رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. شنوندگان عزیز رادیو نینا، درود بر شما. مژده اورنگ هستم با یه برنامه دیگه. اواخر آذر ماه صحبت‌های وزیر کار در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال 94 رو شنیدیم. دستمزد کارگران چقدر و چقدر باید باشه؟ در سال آینده چه مقدار خواهد بود؟ در این برنامه همراه مصطفی اسدپور به این موضوع می‌پردازیم. ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، همونطور که می‌دونید 14% به حقوق کارگران اضافه شده که حدود 140 هزار تومانه. با این تورمی که هر ساله در ایران شاهد اون هستیم، این مقدار افزایش چه تأثیری رو میتونه رو زندگی کارگران بذاره؟
متشکرم که وقت رو در اختیار من قرار دادید. بحث دستمزدها در ایران گرمه و الان فصل تعیین دستمزدهاست، چیزی که به عنوان فصل تعیین دستمزدها در ایران شناخته میشه. مطابق قانون، شورای عالی دستمزدها متشکل از نمایندگان کارگران، دولت و کارفرماها باید بشینن در چارچوبی که قانون معلوم میکنه، قانون اساسی معلوم کرده است، دست دستمزد در سال آینده برای طبقه کارگر رو روشن کنن. این معمولا در ماه اسفند به اوج خودش میرسه و اگه قانون رو در نظر بگیریم، میگن که باید بر اساس دستمزد، بر اساس تورم، دستمزد باید کفایت نیازهای یک خانواده 5 نفره رو تأمین بکنه و در همه مایحتاج زندگی و تأمین معاششون رو، مسکن و غیره رو به اصطلاح برآورده بکنه. این چارچوب قانونه و الان که شما اشاره کردین، امسال زودتر از همیشه وزیر کار دست پیش در پیش گرفته و جلوتر از اینکه این مراسم و تشریفات شروع بشه، اعلام کرده که میزان 14% چیزی بوده 140 هزار تومان افزایش پیدا خواهد اضافه میشه و این اون چیزی که میشه در مقابل به اصطلاح این فصل کشمکش دستمزدها ازش انتظار داشت. خاصیت این دست پیشی گرفتن دولت در اینه که دارن از یه طرف یه سقفی رو میزنن، انتظارات رو معین میکنن که انقدر بیشتر نمیتونه جلو بره. در ثانی دولت این کار رو میکنه، یعنی ماورای کارفرماها و به اصطلاح نمایندگان کارگران که میشه در مورد صحبت کرد، بعدا این داره رقم رو تعیین میکنه. و از طرف دیگه اینه که به اصطلاح به طور واقعی دارن فضا رو میسنجن، سبک سنگین میکنن، مزمزه بکنن ببینن فضای اعتراضی چی هست، چه جوری نیست و مردمی که در ایران جونشون به لبشون رسید چه واکنشی نشون میدن. اگه به اصطلاح واکنش ها شدید نباشه و قابل تحمل باشه، رو همین وای میسن، حتی پایینترش میارن. اگر نبود فضای اعتراضی بود، اون وقت میتونن اصلا با اون فضای اعتراضی بازی کنن پیشتر از اون که این بسیار مدت بیشتری برای خودشون داشته باشن و بتونن حریف این بشن. بعدش هم حالا بعدن چجوری تنظیم میکنن، تجربیات مختلف وجود داره، 2-3 هزار تومانی بالا میبرن پایین میارن، ولی بالاخره در همین سطح نگر میدارن. این خاصیت مانوریه که وزیر کار داده. اما شما پرسیدین چه وضعیت تغییر تأثیری بر وضعیت کارگران میذاره. من توی یه مثالی قبلا گفته بودم که وزیر کار یه دولتی بیاد توی جلوی رسانه‌ها ظاهر بشه و اون تو ایران و بعد برگرده بگیم 140 هزار تومان به دستمزد اضافه میشه، این رو به عنوان یه دیوانه باید دهنشو گل گرفت، یا اینکه باید به عنوان یه جنایتکار فوری به دادگاه سپردش. حکمی که ایشون میده یه حکم ساده نیست، یه ارزیابی ساده نیست. این حکم نشون میده که در یک سال آینده میلیون ها کارگر در ایران، اکثریت بزرگ جمعیت در ایران، چی بخورن، چی بپوشن، چجوری زندگی کنن، چجوری شب و روزشون رو به سر بیارن و تحصیلات فرزندانشون چی میشه و سطح زندگیشون چه خواهد بود. این رو میشه شکست، اینو میشه خورد و باز کرد. 140 هزار تومان در ایران. بعد میگن شما بپرسن دستمزد در ایران چقدر مگه؟ میگن 600 هزار تومان حداقل دستمزد. اگه خود آقای ربیعی گفته که وزیر کار گفته که بهترین حالت دستمزد کارگر صنعتی در ایران وقتی اونی که بسیار کار داره، کار خوب داره و از با اضافه کاری 900 هزار تومانه، 1 میلیون تومانه. و اگه 140 هزار تومان بهش اضافه بشه چیزی و همین حدود مثلا فرض کنید اگه اضافه کاری همینا باشه میشه 1 میلیون 200 هزار تومان. و بعدش اگه اونایی که تازه این شانس 5 میلیون بیکار در ایران وجود داره، 5 میلیون بیکار با خانواده هاشون چیز بده میشه 15 میلیون نفر، اینا چی دستگیرشون میشه؟ مگه چقدر بیمه بیکاری داریم؟ و بعد تصور این که 140 هزار تومان حکم اعلام میکنه که چند میلیون نفر، ده ها میلیون نفر یک سال آینده، یک سال آزگار دیگه باید دنبال نون بدوند، شب و با گرسنگی سر به بالین بذارن، از مسکن محروم باشن، بعد از گوشت و از مواد احتیاجات مصرفی کلا محروم بمونن، بعد تفریحات و لباس و اینا به کنار. یعنی یه حکم جنایتکارانه است و این رو وزیر کار میاد اعلام میکنه و خیلی هم به سلام میگه که دارن در منت میذاره سر کارگر که اینو دارن به وجود میارن. در این حال خود وزیر کار واقفه بر این که همون روزی که این دستمزد اعلام کرد، اعلام کرد که حداقل دستمزد خط فقر در ایران 3 میلیون تومانه در ماه. یعنی خط فقر را اگه در نظر بگیریم که چی هست، یعنی یک چهارم یک پنجم اون رو میخوان به کارگر زحمتکشی که میخواد سر کار بره بدن و این کل خانواده رو باید این تامین بکنه با این. از خودشون بپرسید چطور ممکنه، میگن ممکن نیست. یه معجزه ممکنه در کار باشه، ممکن نیست. یعنی اینکه رسما و عملا و به طور بدون به هیچ برو برگردی با گرسنگی، فقر، محرومیت و دارن محکوم میکنن. و اگه حساب کنیم که 15 20 سال اخیر همین وضعیت هم به همین ترتیب بوده، به این معنی که دارن نسل کشی رو دارن صورت میدن در ایران و این رو همه میدونن. پشت این دستمزدهایی که به این سطر اعلام میشه کار کودکان خوابیده، بعد انواع حسرت و سرکوفت خوابیده، بیماری روانی خوابیده، اعتیاد خوابیده، فرو خوردن خشم خوابیده، بعد استرس و مریضی بیماری های مختلف خوابیده و همه اینا به معنای تباهی طبقه کارگر. این دارن امضا میکنن رسما و این رو به عنوان قرارداد به گردنش آویزون میکنن و هیچ نقشی در این مورد نمیتونه ایفا کنه. من به طور خلاصه میخوام بگم از هر کسی در ایران بپرسین، از هر کسی که از پنجره خونش سرشو گاهن بیرون میاره به خیابون نگاه میکنه، میتونه بهتون بگه که بدون هیچ گفتگویی با میتونه بهتون بگه که این حکم مرگ تدریجی یه نسل بزرگی از آدما، بخش بزرگی از جمعیت رو داره صادر میکنه و این آدما نه چیز بلیه طبیعی سرشون اومده، بلکه مسببین معینی از وزیر کاری که مشخص سخنگوی شده تصمیم گرفته که این مردم مقرر می‌دارند که مردم باید به این ترتیب زندگی بکنن. و میشه پرسید چرا، چگونه؟ در این مورد میشه بحث کرد. شما از من پرسیدین که نتیجه و عواقبش چیه؟ خب بگم که یک تباهی کامل رو میشه پیش بینی کرد و میشه پشت این رو آمارای دیگه چیزای تباهی‌های روحی و روانی، خودفروشی، کار کودکان، بعد نابسامانی های اجتماعی و همه اینا رو میشه دید که بر تشدید اون برای طبقه کارگر در ایران مهرش که داره کوبیده میشه و بدون چشماندازی معنای این استش که دارن تخت سینش میکوبن که برو سرتو بذار بمیر. بیشتر میشه به این ترتیب تو بیشتر از هر چیزی توضیح داد.
بله، شما تو صحبتتون هم اشاره کردید که منتظرم ببینن عکس العمل کارگران چیه. چرا ما تو این باره از کارگران هیچ اعتراضی نمیبینیم؟
این سوال خیلی به جاییه، خیلی به جاییه. من سوال برمیگردونم. من اینجوری میبینم قضیه رو. من اینجوری میبینم که اگه یه فرض قضیه اینه که قدر قدرتیه، من توضیح دادم یه روز تاریخ، یه روز دوشنبه وزیر کار میاد جلوی تریبون ها ظاهر میشه تلویزیون با همون عدالت های پاش رو پاش میندازه، با عدالت هایی که برای ایشون از دستش تکون میده تو آسمون، و بعد کاغذ رو روش میخونه، بعد میگه که 14% به حقوق اضافه میشه، همینه که هست و بیشتر از این هم نمیدیم. این قدر قدرتیه، این قدر قدرتی خداگونه است. میشه توی روزی اومد و اعلام کرد که شما به گرسنگی محکومتون میکنیم، میلیون ها نفر رو، ده ها میلیون نفر رو، تا یک سال آینده، بدون هیچ آینده‌ای، بدون هیچ امیدی، بدون هیچ توضیحی، تا اطلاع ثانوی سرتون رو بذارید بمیرید، گرسنه بخوابید. این خیلی قدرت میخواد. کمتر تو تاریخ تو کمتر میشه کسایی پیدا کرد که قدرتمندان از مثلا قسی القلب ترینشون، کسی که قدرت همه قدرت در دستشون بوده، تونسته باشن بیان همچین حکم رو اعلام صادر بکنن. شاید بشه گفت که اینا نفوذشون رو دارن، فکر میکنن مردم به اینا اعتماد دارن، سر نخو در دست دارن و میان، چون همه قدرت فکری و روحی مردم در دست هم اینجوری میگن. ولی به تو واقعیش من میخوام به صحنه برگردم بگم که اینطوری نیست، به خاطر اینکه این حرفی که در ظاهر قدرتش رو یه وجه قدرت رو در خودش نشون میده، یه وجه دیگه شم نشون میده که چرا این وزیر کار نمیاد مثلا فرض کنید از سال 84 به این طرف، اینا هیچ توی مرکز یه تجمع کارگری در مورد صحبت نمیکنن، چه پشت تلویزیون قایم میشن، چرا هزار یک توجیه براش میارن، چرا صندوق خالی دولت رو نشون میدن، چرا یه عالم فریبکاری پشت این قضیه خوابیده، چرا با ترس و جبن این رو مطرح میکنن، چرا به اصطلاح اونقدر قدرتی که تو چیزیشون وجود دارد اینو تو سوابق خودشون نشون میدن که به اصطلاح قسم میخورن که حواسشون به مثلا طبقه کارگر وجود داره و به اصطلاح یه راه چاره رو باز میذارن که حالا ببینیم چی میشه، چطور میشه، یعنی راه این که کارگر میتونه اعتراض کنه رو باز میذارن. چرا خودش فرض کنید میاد میگه که حالا این مذاکرات راه مذاکرات رو باز میذاره. من یه سوال همیشگی می بوده که مثلا فرض کنید که هیچ تا 5 سال 8 سال اخیر یک تجمع کارگری که وزیر کار در اون حضور داشته باشه توی کارخونه با دوربین تلویزیونی بیاد اونجا ظاهر بشه، بیاد بگه که دستمزدتون اینقدر خواهد بود، رو نمیتونه نتونسته سازمان بده، نتونسته به پیش ببره. و اینقدر قدرتی اینا زمانیه که کارگر هنوز به دور از صحنه است، خود کارگر رو رو در روی کارگر رو نمیشه تو صحنه اجتماعی دید. کارگر رو تو ایران به همون ترتیبی که چیز به اصطلاح در موردش تصمیم میگیرن، به همون ترتیبم هم هر گونه تحرک کارگری رو در ایران به شدت تحت کنترل دارن. فرض کنید کدوم رهبر کارگری، کدوم اعتراض کارگری، کدوم تجمع کارگری در ایران بدون سر صدا میتونه برگزار بشه؟ کجا میتونن بیان این مصوبه وزیر کار رو میتونن کارگرا بتونن تو کدوم تجمع کارگری میتونن بخونن و اظهار نظر در موردش بکنن، بیان بتونن با این استدلال دو نفر رو قانع کنن، با این استدلال برن حساب کتاب به اصطلاح دولت و خزانه دولت رو و همه اینا رو بیان چیز بکنم، به معرض قضاوت قرار بدم. من تصور اینست که اعتراض کارگری در ایران تحت به مهار کشیده شده است. اعتراض کارگری در ایران، در ایرانی صحبت میکنیم که هر رهبر کارگری رو بدون این وزیر با جناق ایشون در دولت به عنوان وزیر اطلاعات و گله بزرگی از جاسوسان میتونن دستگیر کنن، هر رهبر کارگری رو ببرن بدون هیچ نام و نشانی به زندان بندازن، فقط به خاطر اینکه از آزادی اعتصاب صحبت کرده، آزادی تشکل کارگری صحبت کرده، به خاطر اینکه میخواد 4 نفر کارگر رو متحد بکنه. چرا اینا نمیتونن با کاملا خیال راحت در اونجا بشینن، جلوس پیدا کنن و حرفاشون رو به این ترتیب حرفاشون رو بزنن و این احکام رو صادر بکنن؟ میگم اگه این یه طرف قضیه است. یه طرف مهم دیگه قضیه اینه که خود همین آقایون از یک بمب اجتماعی بزرگ دارن صحبت میکنن، از اینکه کی انتظار اینکه شورش های بزرگ کارگری اون جامعه آبستن شورش های بزرگ کارگریه، شورش های گرسنگانه، و همه هر کاری که انجام میدن باید مواظب اون باشن که این تحریک رو به این نقطه نرسونن. و هم هفته که آقای ربیعی این حکم رو اعلام کرد، جلسه دیگه که وزیر اطلاعات خود دولت ایشون داشتن، رو به کارفرما اعلام میکردن که سرمایه‌داری در ایران باید خیالش راحت باشه که سرمایه‌ها در ایران خیالشون راحت باشه که امنیت در ایران برقراره، و این رو به این عنوان مطرح میکنن که تونستن اعتراضات کارگری رو مهار بکنن. ولی این واقعیت هم که واقعیت نداره، چون اعتراض کارگری در ایران وجود داره و اعتراض کارگری به اصطلاح بخش لاینفک از اعتراض در جامعه است. من کلا میخوام اینو بگم که اعتراض کارگری رو تو خیابونا اگه بخوایم مشاهده بکنین به اندازه کافی وجود داره. کارگرایی که اخراج میکنن، کارگرایی که دستمزدشون بهشون پرداخت نمیشه، کارگرایی که دائما در مقابل مجلس حضور به هم میرسونن، و کارگرایی که هر روز اعتراضشون به آسمون بسیار فریاد میزنن و نارضایتی خودشون به اشکال مختلف نشون میدن. ولی این قضیه که وجود داره اینه که این اعتراضات نه کسی به کنترل شده است، به خاطر اینکه بسیار سرکوب وجود داره در اون جامعه، کنترل شده است به خاطر اینکه این اعتراضات کارگری فرصت مجالی رو برای بیرون زدن خودش پیدا نمیکنه. مثلا فرض کنید که من مثال دیگه که باید در این مورد بزنم اینه که برای دولت برای حکومت جمهوری اسلامی در ایران شورای اسلامی سوپاپ اطمینان بوده، شورای اسلامی که قرار اعتراضات کارگری رو مهار بزنه، کارگری رو دنبال توهم بدونه، به عنوان وعده بدونه، فریب بده، ولی دکون اونها کساده. الان اعتراض کارگری در ایران و یک کپسول گازیه که به اصطلاح اون دهن سوپاپش رو کسی نتونسته نمیتونه بگیرتش رو ببنده و در این حال هر لحظه میتونه به هر جهتی به چرخه منفجر بشه. اینو میشه تو صحبت آقای ربیعی دید، اولین اعتراض کارگری که یه ذره سوچش قوی میشه به اصطلاح تشکل پیدا میکنه، خارج از مهاره اینا تشکل پیدا میکنه، وزیر کار، وزیر اطلاعات، رئیس جمهور همه میدونن اونجا با وعده و وعید این اعتراض رو خاموش کنن. وقتی کارگر اعتراض در یه تجمع کارگری صورت میگیره که 2 ساعت بعد از ظهر بعدش خونه نمیرن، وقتی که تمام ارگانهای دولتی به دست پا میافتن. اگه یه اعتراض کارگری بخواد 2 روز بیشتر، یه شبانه روز در خیابان تهران ادامه پیدا کنه، همه به دست پا میفتن. باید یه فکری براش کرد، با وعده و وعید میرن سراغش، اولا با وعده و وعید، و بعدش هم اگه نتونستن بلافاصله مهارش کنن، سرکوب کنن، با دست پاچگی سرکوب کنن. این تعادلی که در ایران برقرار وجود داره. شما به من بگید، میتونید به من بگید که اعتراضی وجود نداره؟ من میتونم نمیتونم استدلال زیادی بکنم، ولی میگم باید به پتانسیل اعتراض اجتماعی در اون جامعه باید نگاه کرد. اگه اینقدر قدر قدرتن، چرا به تجمعات کارگری اینقدر حساسیت نشون میدن؟ چرا اینقدر بسیار این پا اون پا میکنن؟ چرا قدر قدرتیشون نمیان جلوی هر در کارخونه بگن هر غلطی میکنیم بکنیم؟ چرا سوپاپ اطمینانهاشون به اصطلاح برو برو نداره؟ اگه زبون خودشون بپذیریم، نه اونجا که آقای روی تک مصاحبه که اینو اعلام میکنه بپذیریم، وقت میایم نگاه میکنیم مثلا فرض کنید از امام جمعه شون، از وزیر اطلاعاتشون، از کسای دیگه، همه رو با هم نگاه بکنیم، اون جامعه حالتی داره که به اصطلاح نمیتونن کنترل داشته، اطمینانی برای حکومت خودشون، این اقتدار بیمایه است، پوچه. یه مثال دیگه من بخوام مثال آخر در مورد صحبت شما بیارم اینه که دستمزد کارگر در ایران رو به صفر رسوندن، کارگر رو گرسنه نگه داشتن که له له میزنه دنبال کار، ولی هیچ سرمایه گذاری مغز خر خورده باشه تو ایران نمیره سرمایه بذاره، نمیتونن سرمایه جلب کنن، چون کارگری که این نشون نداده که این کارگر تسلیمه، کارگر به معنای واقعی به همه چی داره، این کارگریه که ول یه لحظه حواستون بهش نباشه، در مقابل هر چیزی را میفته دوباره زیر کشیدن حکومت رو میخواد، همه حقوقش رو میخواد، بیمه بیکاری رو میخواد و چیز رو میخواد، به اصطلاح حقوق موقتش رو تا آخر میخواد، دستش رو دراز میکنه میاد میگه آقا چرا دوزیه تو مجلس چرا وجود، اگه من گرسنه‌ام چرا، محلات بالا شهرتون داره چیز پیدا میکنه، نسبت به سرمایه اعتراضات پایه‌ای رو نشون میده. یعنی این دو وجهی رو من به عنوان چیز نشون میدم اینجا، به عنوان حکمی بر قضاوت خودم نشون میدم در اونجا که اعتراض کارگری در اون جامعه پتانسیلاش، لادنینگش و به اصطلاح این دو قطبی گریش و چاشنیش وجود داره و اینو وزیر کار قدر قدرتیش تو خواب خیال میبینه. یه وجهش این است که این تصویر ایجاد میکنن، ولی هر روز دلهوره دارن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. اعتراضات کارگری تو ایران ممنوع و وزیر کارم از اجتماعات کارگری دوری میکنه، همه ما اینو میدونیم. نهایتا تکلیف کارگران چی میخواد بشه؟
کارگر تو ایران تکلیفشون رو تک کارگر روشن نمیکنه. تکلیف مبارزه کارگری در ایران رو رهبران کار، یعنی یه صفبندی طبقاتیه، صفبندی طبقاتی کارگر در مقابل بورژوازی که مثلا سرمایه‌داران و دولتشون که با هم به شدت متحد هستن و اتحادشون بیش از هر چیز نشون میدن، فقط میتونن با اتحادشون نشون بدن و قدرت کارگر تو اتحادشونه. کاری موقعیت کارگر در ایران بسیار موقعیت دشواریه. بخش بزرگشون به اصطلاح بیکارن، اجتماعات کارگری در اختیار ندارن. با تجمع کارگری در ایران وقتی رهبران کارگری دستگیر میکنن، بیکاری صرف مثلا کلا پراکندگی رو به همراه میاره و اونام که مثلا سر کار میرن با قنوع قرار معیشت رو بروان، با قرار چیزای قراردادهای موقت رو بروان، کار پروژه‌ای رو بروان و همه اینا، و اونجا هم دستگیری های کارگری، ممنوعیت های کارگری باعث میشه که این تجمعات نتونه صورت بگیره. اما با این حال اعتراضات کارگری در ایران وجود داره و مثلا میزان و حجمش هم بالاست. اعتراض کارگری وقتی صورت میگیره یک دفعه به اصطلاح پتانسیل خواستای بالایی رو از خودش نشون میده و سر شعاراش میشه نگاه کرد، بیمه بیکاری و غیره رو میشه دید. از شما میپرسن که اعتراض کارگری تکلیفش چیه؟ من فکر میکنم چند تا چیز رو لازم داره اعتراض کارگری در ایران. یکی اینکه یه افقی داشته باشه، افق اینکه هر اعتراض کارگری به هم متصل باشه، شعارهای از سراسری و اساسی رو در دست بگیرن. مثلا فرض کنین افزایش دستمزدها، دستمزدهای پرداخت نشده و غیره، اینا همین پراکنده متحد بشه سر اینکه ما نمیپذیریم و این در مقابل واکنش وزیر کار بتونن به اصطلاح یه تجمعات ساده، یه تومار نویسی، یه ابراز وجود ساده رو بشه پیدا کرد، میتونه به صورت نتایج بسیار گسترده‌ای به وجود بیاره. و شورای که بتونه بین کارگرای بیکار و کارگران شاغل مثل فرض مشخصه از همه بیمه بیکاری پا بگیره و به اصطلاح متحدانه عمل بکنه. من تصور من این استش که اگه رهبران کارگری بتونن، یعنی یه اتصال رهبران کارگری اینجا ضروری داره، فرمی رو پیدا کنن یا شکل اعتراضی در مقابل کارگری در ایران قرار بدن که به چه ترتیبی میتونه اعتراض خودش رو نشون بده، وضعیت به طور کلی تغییر خواهد کرد. مثلا فرض کنین که کارگران بیکار در یه تجمعاتی رو که هفته، مثلا فرض کنین هفته یه بار در مقابل وزارت کار تجمع پیدا کنن و این رو نه تنها شدنیه، بلکه بتونن تعداد معین، تعداد زیادی از کارگر، تعداد کافی از تعداد رهبران کارگری بتونن کارگران رو با خودشون همراه کنن. دو تجمع اینطوری در مقابل وزارت کار نظام کلی وضعیت رو تغییر خواهد داد. اون فضای اعتراضی که در مقابل کار در اون کارگرها وجود داره در ایران رو، مهمترین مشکلی که وجود داره ناباوری کارگرها به صفحه اعتراضی خودشون، به قدرت اعتراضی خودشونه و اینکه فرمی پیدا نمی‌کنن که اینو ابراز بکنن، ابراز بکنن. این درد کارگر در ایرانه. قدرت کارگر در ایران رو خودش به رسمیت نمیشناسه، رهبر کارگری در ایران به رسمیت نمیشناسه، نمیبینه. اعتراض کارگری در ایران نه کمه، نه ابعادش کمه، نه قدرتش کمه، نه کیفیتش پایینه. اعتصاب کارگری در ایران ممنوعه، ولی هر روز ده ها اعتصاب در ایران در دل ثبت میشه. و ولی این رو خود کارگر نمیده، خود دولت و بورژوازی اینو تشخیص میده، ولی کارگر اینو تشخیص نمیده. من فکر میکنم اگه کارگر در ایران فکر بکنه، یا اگه بشه این مجرا این تلسم رو شکست که اعتراضش رو تو خیابونا، تو اجتماعات خودش نسبت به هم طبقه خودش نشون بده و باور بکنه که میتونه با این اعتراض کاری بکنه، میتونه وضعیت رو کاملا دگرگون بکنه. این یه طرف قضیه است. ولی من گفتم که افق میخواد، چون بورژوازی در ایران یا دولت بورژوازی در ایران نشون اومده میگه که اگه شما بیاین تسلیم بشین، ما اقتصاد رو راه میندازیم و به جایی میرسونیم. ولی یه حرف کارگری که بشه گفت که دیگه اعتماد به اینا به بی جاست. میشه ما میتونیم سرنوشت خودمون رو به طریق دیگه برآورده بکنیم، احتیاجی کنترل کارخونه ها رو به دست بگیریم و این با همدیگه میتونیم دولت رو به مسیر دیگه بذاریم. اینم یه وجه دیگه است که مثلا است که افق کارگری در ایران چه مسابه رهبری مبارزات کارگریش رو برای به خواسته فوریش و همینطور در مقابل آیندهش قرار بده. این به اصطلاح تلسم وضعیت چشمانداز جنبش کارگری در ایران و اعتراض کارگری در ایران روشن میکنه. ولی تا اون موقع که این بشه برآورده بشه، اون وقت مسئله مهم اینه که اعتراضاتی که موجود است رو برجسته کرد، روشن کرد و نشون داد. من فکر میکنم کارگر در ایران خودش میدونه که باید اعتراض بکنه و اعتراضش هم چیز بکنه، به اصطلاح پیگیری بکنه. این درس اول به اصطلاح مبارزه طبقاتی، مبارزه معیشت، جون سالم به در بردن کارگر در ایرانه که لزومی برای توضیحش نداره. ولی همونطور که گفتم که بشه اینا رو با هم متحد کرد و ناباوری رو بهش غلبه پیدا کرد. و این یه وظیفه است که شاید از خود تک کارگر نمیشه انتظار داشت و این موزلیه که در مقابل رهبران جنبش کارگری وجود داره. مسائل فکری که پیچیدگی فکری که در مقابل موزلات فکری که در مقابل اعتراض کارگری در مقابل متحد شدن صفحه کارگر در ایران وجود داره باید نگاه کرد. این من به جواب روشنی برای این ندارم. فهمیدم میشه در مورد میشه بحث کرد که در این مورد چیه که باعث میشه تا رهبران کارگری با هم متحد نشن، چیه که باعث میشه که به اصطلاح این تلسم رو نتونن بشکنن، با هم دیگه بتونن اعتراض کارگری در ایران رو از حالت پراکنده خودش بیرون بیارن و رو به جلو ببرن و بتونن به خواسته روشن خودشون برسن. خیلی این واقعیت دردآور دردناکه و یک سوال بزرگ و پیچیده است. من در مقابل سوال شما اینو میخوام بگم که من برید به آقای ربیعی نگاه کنیم، وزیر کار نگاه کنیم که بگین که خب در مورد اعتراض کارگری اینا چی فکر میکنن. اونا میگن که یه حالت انفجاری بزرگ هست، اعتراض بزرگ در این جامعه وجود داره، به هیچ چیزی وجود به هیچ خدایی رو بنده نیستش، فقط باید مواظبش بود که هی عقب انداخت، که دولتی که دائما وقت میخره از این سال به اون سال، از این پدیده به اون پدیده و دائما در مقابل کارگر در حال توضیح قانع میکنه و هر روز و هر ماه و هر سیاستش یه بار دیگه در مقابل کارگر برچید میذاره، به نمایش میذاره. نشوندنده اینه که این اعتراض کارگری در ایران اسیر خودش، ناباوری به خودشه و میتونه هر لحظه. من شریکم با کسایی که فکر میکنن که کارگر در ایران سن شورش هاست و اعتراض کارگری هسته اصلی اون رو تشکیل میده.
ممنون مصطفی اسدپور عزیز، مرسی برای این برنامه که با ما بودید.
متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، تا برنامه دیگه روزگارتون خوش.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.